بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين، هذا وفي الجميع نذر. بعد از اینکه فارغ شدیم از این بحث که تصویر ذروه چه به شکل مجسم و چه به غیر مجسم باشه اشکال داره، وارد در این بحث شدیم که اقتناع این تصویرهایی که اشکال داره، عملشون اشکال داره، ساختنشون و کشیدنشون اشکال داره، آیا حرام یا نه؟ مثلا یه مجسمه ذروهی، یه نقاشی ذروهی بعد از اینکه کشیده شد نگهش داره انسان، حفظش بکنه انسان، آیا اشکال داره یا اشکال نداره؟ فرمودم از کلمات بعض الفقها رضوان الله علیهم فهمیده میشه که اشکال داره اختراع. چرا اشکال داره؟ ممکنه استدلال به اموری بشه. یکی از این امور این بود که وقتی میگن فلان چیز عملش اشکال داره، ایجادش اشکال داره، متفاهم و عرفی از تحریم ایجاد یک شیء اینه که وجودش استدامتن هم اشکال داره. اگر ایجاد حرام شد، متفاهم و عرفی اینه که وجود بعدیش هم حرام. درست مثل این که میگن ایجاد نجاست در داخل مسجد حرامه، که متفاهم و عرفی اینه که اون باقی موندنش هم مبغوض شارعه و اگر مستند به من مکلف باشه حرام باقی نگه دارم در مسجد، و لذا رفع نجاست عقلا لازم میشه و واجب میشه. اینجا هم همین رو بگیم وقتی شارع مقدس فرمود ایجاد صور حرامه، متفاهم و عرفی اینه که ابقاءش هم حرامه. ایشان اعلی الله مقامه الشریف میفرمان نه، هیچ تفاهم و عرفی در کار نیست، اونی که ممنوعه ایجاد صورته، اما وجود ثانوی صورت در آنات بعدی، اون وجودات بعدی مبغوض باشه که اقتناع حرام بشه، این دلیل احتیاج داره. اونی که ممنوع ایجاد صورته اما اون وجودات بعدی مبغوض شارع باشن، تا حرام باشه اقتناع صورت، تا عقلا لازم باشه رفع صورت، این نیاز به دلیل داره. و قیاس ما نحن فیه به مسئله ادخال نجاست به مسجد قیاس مع الفارغ، چون ما هم که میگیم از حرمت ایجاد یک شیء حرمت وجودات بعدیش فهمیده نمیشه، یعنی از صرف حرمت ایجاد ابتدایی حرمت وجودات بعدی فهمیده نمیشه، از صرف این فهمیده نمیشه، اما حالا از دلیل خارجی یا از سیاق خود عبارتی که ایجاد یک شیء را حرام میکنه حرمت وجودش در آنات بعدی هم فهمیده بشه، اون کلام دیگری. ما میخوایم بگیم به صرف این که میگن فلان چیز ایجادش حرامه فهمیده نمیشه، پس اقتناعش که وجودات بعدیش باشه اونم حرام. بله، حالا یه جای سیاق یه دلیلی توی مورد خاص خصوصیاتی داره که این ملازمه فهمیده میشه، یا من دلیل خارج ملازمه فهمیده میشه، حالا ما هم قبول داریم مسئله حرمت ایجاد نجاست در مسجد یه دلیل خارجی در کار داره که به واسطه اون دلیل خارجی از حرمت ایجاد نجاست در مسجد فهمیده میشه وجودات بعدی هم مبعوضه، لذا حرام باقی نگهداری نجاست در مسجد و لذا لازم است عقلا و واجب است عقلا که دفع نجاست بکنی از مسجد. اون امر خارجی که در کار مناسبات و شما موضوعه، وقتی به شما میگن حرام است ایجاد نجاست در مسجد، فوری این حرمت با ایجاد نجاست در مسجد چه تناسبی داره؟ چرا حرام است ایجاد نجاست در مسجد؟ این حرمت ایجاد نجاست در مسجد، این حکم حرمت که به موضوع ایجاد نجاست در مسجد نسبتش دادیم، مناسبتش چی بوده؟ مناسبتش حفظ احترام مسجد بود. یعنی احترام مسجد اونقدر زیاده که ایجاد یک نجاست در مسجد حرام. اون وقتی اینطور شد چه فرقی است بین ایجاد نجاست و وجودات بعدیش؟ چون اگر این بی حرمتیه اونم بی حرمتیه و لذا وجودات بعدیش هم مبغوض میشه. مبغوض که شد یجب رفع اون مناسبات حکم موضوع اینا به ما فهمه. مناسبات حکم موضوع در کار نبود همینجا هم نمیگفتیم. دلیلی که به ما میگه ایجاد نجاست در مسجد حرامه ازش فهمیده میشه پس باقی نگه داشتن بعدیش هم مفقوده. همینجا هم نمیگفتیم. اگر اینجا هم میگیم به دلیل خارجه که مناسبات حکم موضوع باشه، یعنی اون دلیلی که به ما میگه ایجاد نجاست در مسجد حرامه فوری به مناسبات حکم موضوع علت حکم ما به دست میاد که علت حکم حفظ احترام معبده. آن وقت بعد میگیم اگر این علت حکم، این علت همونطوری که ایجاد نجاست رو مبغوض میکنه وجود معبدش هم مبغوض میکنه، اینا ملازمه هاست که بعدا میگیریم به دلیل خارج. و الا از صرف حرمت ایجاد یک چیزی نمیتونیم نتیجه بگیریم اقتناع بعدیش هم حرام. این دلیل اول رو بخونیم ردش تا بعد ادله بعد. هازا و فی الجمیع نظر، در تمام این ادله ای که برای حرمت اقتناع آوردن، حرمت اقتناع صور آوردن ما اشکال داریم. اما الاول که میخواست ملازمه درست بکنه درش اشکال داریم. فلأن الممنوع هو ایجاد الصوره و لیس وجودها مبغوضا حتی یجب رفعه. اونی که ممنوعه ایجاد صورته، اما اون وجود صورت در آنات لاحقه، وجودها با روشنه میسید، یعنی وجود صورت در آنات لاحقه، این مبغوض شعره نیست تا عقلا رفعش واجب باشه. نه، بعد یفهم الملازمه بین حرمت ایجاد و حرمت وجودات ثانوی من سیاق دلیل و من خارجه. مثال بزنیم برای جایی که من خارجه ملازمه فهمیده میشه، کما ان حرمت ایجاد نجاست فی المسجد یستلزم و مبغوضیت وجوده هاستی. حرمت ایجاد نجاست در مسجد مستلزم مبغوضیت وجود نجاست در مسجد. مستلزمه نه یعنی تکوینا حرمت ایجاد نجاست در مسجد علت است برای مبغوضیت وجود نجاست در مسجد، نه، اینا هر دو معلولین علت واحدن، علت واحدش هم اون حفظ احترامه. یستلزم یعنی در عالم اثبات، از این او فهمیده میشه حرمت ایجاد نجاست در مسجد مستلزم مبغوضیت وجود نجاست در مسجد است، یعنی از حرمت ایجاد نجاست در مسجد مبغوضیت وجودات بعدیش هم فهمیده میشه. که خب وقتی اینطور شد، وقتی وجود نجاست در مسجد مبغوض شد، المستلزم لوجوب رفعها، مبغوضیت وجود نجاست در مسجد مستلزم وجوب رفع نجاسته. این از دلیل خارج فهمیده میشه مسئله احترام معبد و اینا. ما نحن فی، دلیل خارجی نداریم. ساختن مجسمه حرامه، اما به چه دلیل اون وجودش اشکال داشته باشه؟ بعضی ها نمیدونم کدام یک از حواشی بود دیشب نگاه میکردم گفتن آقا وقتی میگن یه چیزی ایجادش حرامه معلومه وجودش هم مبغوضه، چون ایجاد و وجود اصلا یه چیزه، دو اعتبار داره. مثلا خدا شما را ایجاد کرد، این ایجاد شما همون وجودتونه، منتها وقتی به فاعل نسبت میدن میگن ایجاد، وقتی خودشو بریده از فاعل در نظر میگیرن میگن وجود. پس معنی نداره ایجاد حرام باشه اما وجود مبغوض نباشه. به ما ذکرنا معلوم شد که این اشکالات اشکالات واردینی، چون اون ایجادی که عین وجوده همون وجود لحظه اوله که همون ساختن باشه، صحبت سر اون نیست که، صحبت سر اون وجودات بعدیه، اقتناع صحبت نگه داشتنهای بعدی، اون وجودهای بعدی که با ایجاد یکی نیستن که. بناهن علا هازا این اشکال هم اشکال واردینی. شما چی میدید؟ سیاق دلیل باید نگاه کنیم دیگه. خود دلیل ممکنه بگید مثلا لسان دلیل این باشه فلان چیز رو ایجاب نکنه چون خدا اصلا دوست نداره فلان چیز رو کره زمین باشه. سیاق دیگه ایجادش نکنه چون خدا دوست نداره باشه، باشه یعنی دیگه بعدن هم نمیخواد باشه دیگه. سیاق دلیل حالا یا به صورت علت یا به هر دلیل استثار لسان دلیل بشه، خود چینش دلیل جوری باشه که آدم ازش استفار کنه اون وجودات بعدی هم نبخون، لازم نیست حتما به شکل علت باشه. اما روایات، روایاتی که میخواستن ازش بفهمن اقتناع صور حرامه، یکی از اون روایات صحیحه محمد ابن مسلم بود. اون صحیحه محمد ابن مسلم که صفحه 185 داشتی، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تماثیل شجر و شمس و القمر، قال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، که اگر شیئا من الحیوان شد فیه بأس. بیان استثار چون فاصله شده این بود که ما در مورد این صور روحانی دو تا فعل داریم، یه فعل نگه داشتنه یه فعل ساختنه. امام علیه السلام میگن لا بعث به تمثال شجر، لا بعث به تمثال شجر، و بعد میفرمان به تمثال حیوان بعثون. مفهوم لا بعث ما لم یکن شیئا من الحیوان اینه دیگه، یعنی اذا کان شیئا من الحیوان ففیه بعثون. به عبارت اخرى امام علیه السلام برن میفرمان فی تمثال الحیوان بعثون، بعث نسبت داده شده به تمثال حیوان. این تمثال حیوان در چیش بعثه؟ اگر حرمتی هست، اگر شدتی هست، تو خود عین خارجی که معنی نداره بعث وجود داشته باشه، حتما یه فعلی در رابطه با این تمثال درش بعثه. فرمودن اگر یه حکمی نسبت داده شد به یه عینی و اون این چند تا فعل در رابطه باش معنا داره، اونی که زودتر تو ذهن عرف میاد همون مراده، و اونی که زودتر تو ذهن عرف میاد همونیست که عرف بیشتر به سر و کار داره. در رابطه با صورت اونی که عرف بیشتر به سر و کار داره اقتناع، نه صورت سازی. صورت سازی که کار یه آدم های خاصیه، ولی معمولا عرف با نگه داشتن اینا سر و کار داره. تلخص ما ذکرنا الهانا که اصلا سؤال محمد بن مسلم رضوان الله علیه و جواب امام علیه السلام همه ناظر به اقتناع صورته، نه ناظر به ساختن صورت. این که شد کار حل. امام علیه السلام میفرمان فی تمثال الحیوان بعثان، یعنی فی اقتناع تمثال الحیوان بعث، یعنی نگه داشتن تمثال حیوان اشکال حرام میشه. این بیان استدلال به این روایت شریفه. اما جواب این که حفظت شیئن و قابت انک اشیاء، یه چیز یاد گرفتی هزار چیز یادت رفته، این یک حرفه که اگر یک عین افعال مختلفی باش ارتباط داشت، اون فعلی که بیشتر مورد ابتلاء مردمه و تو بیشتر مردم باش سر و کار دارن همون مراد. ولی اگه همون جا سوال کسی بکنه که خب چرا اون فعل مراد باشه، چرا اونی که کمتر مورد ابتلاعه و مردم خیلی با سر و کار ندارن چرا اون مراد نباشه، فوری میگن چون اون مرکوز در ذهن نیست. که وقتی به شما میگن خمر حرامه، ساختن خمر هست، خوردن خمر هم هست، اما وقتی میگن حرامن خمر، فوری ذهن میره طرف خوردن. چون او مرکوزه در ذهنه، همونم مراده، متفاهم عرفی میشه همون. پس اگر ما میگیم در رابطه با یه عینی چند تا فعل معنا داره، حرمت رو که به عین زدن، اون حرمت میخوره به اون فعلی که عرف بیشتر گستر و کار دارن، به اون میخوره، چون اون مرکوزه در ذهن عرفه، مرتکز عرف، متفاهم عرفی همونه. و اگر علت این که ذهن میره طرف اون فعلی که عرف بیشتر گستر و کار داره ارتکازه، باید دونیم ارتکاز در مانه نفی چیه. ایشان اعلی الله مقامه شریف میفرمان اصلا چه موقع سؤال از اقتناع یک صورت ممکنه راضی بکنه؟ بگه نگه داشتن این تمثال حرامه یا نه؟ اصل اشیاء که اباهه، علکی که کسی سؤال، هیچ وقت من سؤال میکنم آیا نگه داشتن این مهر حرامه یا نه؟ هیچ وقت سؤال میکنم آیا نگه داشتن این کتاب یا این دفتر حرامه یا نه؟ وقتی سوال می کند عرف از حرمت نگه داشتن یک چیزی که حرمت ساختنش اول صاف شده باشه، یعنی معلوم باشه این ساختنش حرومه، اون وقت بعد سوال می کنه حالا این که ساختنش حرومه آیا نگه داشتنش هم حرومه یا نه. اون در مرحله دوم تو ذهن عرف میاد، چون نگه داشتن در مرحله دوم تو ذهن عرف میاد، پس مرکوز در ذهن عرفم نیست، اون تو مرحله دوم تو ذهن میاد. چون در مرحله دوم تو ذهن میاد، وقتی سوال به عین میخوره، وقتی سوال به عین میخوره، نه یعنی اون فعلی که در مرحله دوم تو ذهن میاد، یعنی همونی که ابتداعا تو ذهن میاد که اون ساختن باشه. وقتی این طور شد، لذا اگر این شبهه را ننداخته بودن تو ذهن شما، همون اول که روایت محمد بن مسلم خوندیم سیر حضرت عباسی، اصلا ذهن شما رفت تو نگه داشتن تصال سألته ان تماثیل شجر و القمر و شجر، یعنی نگه داشتن اینا یا یعنی ساختنشون. نه اگر مراد نگه داشتن بود، راوی اول سوال میکرد، میگفت ساختن چجوره، بعد از اینکه ساختن مشخص میشد اون وقت سوال میکرد به منظر شریف و نگه داشتن چجوره. حتی اگر راوی تو ذهنش حرمت مسلم هم بود، حرمت ساختن، چون حرمت نگه داشتن چیزیست که در مرحله دوم تو ذهن میاد، پس مرکوز در ذهن عرف نیست. اگه سوالش از نگه داشتن بود، اون باید یه بیان زائد میآورد که نیاورد. پس این روایت اصلا مال اقتناع نیست، مال ساختن. و اما روایات، اینم بخونیم، فس صحیحة الاولى که اون صحیحه محمد ابن مسلم باشه، غیر ظاهرت سؤال عن الاقتناع، اصلا ظهور نداره در سؤال از اقتناع و نگه داشتن. چرا؟ لأن عمل الصور مما هو مرکوز فل ازها، تا جایی که ان السؤال عن حکم اقتناعها بعد معرفت حرمت عملها. چرا سؤال از حکم اقتناع بعد از معرفت حرمت عمله؟ اذ لا يحتمل حرمت اقتناع ما لا يحرم عمله. صحیحه محمد ابن مسلم مثلا ظهور نداره در سؤال از نگه داشتن، زیرا ساختن صور اون چیزیست که مرکوز در اذهانه، اول او تو ذهن عرف میام، تا جایی که سؤال از حکم نگه داشتن صور بعد از معرفت و حرمت عمل صوره. چرا این سوال بعد از اون سواله؟ چون احتمال نمیره حرمت نگه داشتن چیزی که لا یحرم عمله، مثلا ساختن این عمامه حرام نیست که نگه داشتنش احتمال میدید حرام باشه. میخوام بگم چون او پله دومه، نگه داشتن متفرع بر ساختنه، پس بیرترم تو ذهن میاد، اونی که اول تو ذهن میاد همون ساختنه. به طوری که اگر راوی سوالش در مورد نگه داشتن باشه، باید صریحا سوال بکنه، بگه نگه اقتناع صورت حکم چیه. راوی اینطور نکنه. عمده اون معتبره تحف العقوله، اون معتبره تحف العقولی که داشتیم امام علیه السلام در معتبره تحف العقول فرمودن انما یهرم صناعتی که یجیع من هل فساد و مهزن. بله. انما حرم الله الصناعت التي یجیع من هل فساد و مهزن، حرام کرده از خدا فقط و فقط صناعتی که ازش فساد میاد. پس اگر یک چیزی هست، هست حقیقی دیگه، صناعتی حرامه که منشأ فساد باشه. پس اگر یک صناعتی حرام شد، معلومه منشأ فساده، و چیزی که منشأ فساد شد تمام تقلبات درش حرامه، پس اقتناعش هم میشه حرام. بنیان این استدلال بر این است که ما حصر را حصر حقیقی بگیریم. یعنی بگیم تنها چیزی که حرامه اونیست که منشأ فساد باشه، تنها صناعتی که حرامه اونیست که منشأ فساد باشه، و حال اون که حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه. امام علیه السلام به معتبره توحف مراجعه کنیم، ببینید امام علیه السلام از بین دو جور صناعت، میخوام بگن یکیش حرامه نه اون یک، یه جور صناعتی هستن که یجیع منه الفساد تارتن و صلاح تارتن اخرى، مثل کتابت. کتابت اگر برای یه سلطان ظالمی در جهت ظلمش کتابت کنی، یه مثلا فرمانی به یکی از ولاتش میخواد بنویسه، این یجیع منه الفساد. نه اگر کتابت داری میکنی، داری مثلا شاهنامه مینویسی، یه شعری مینویسی که مثلا عرف مردم اونو که میشنون لذت میبرن، خب این یجیع منه سلام. امام علیه السلام فرمودن بعضی از صناعات مثل کتابت صناعات دو منظوره هستن، مثل همین انرژی هستی دو منظوره، اما بعضی از صناعات یه منظورن فقط یجیع منه الفساد، مثل ساختن مشروب که یه منظور است. از بین این دو صناعت که یکیش دو منظور است یکی یه منظوره، اون فقط یه منظوره که یجیع منه الفساد منزن حرام. امام علیه السلام نفرمودن اما الزامن هر صناعتی که حرامه استفاده های بعدیش هم حتما فاسد خواهد بود، اینا که نفرمودن. اگر به حصر حقیقی فرموده بودن هر صناعتی که حرامه تمام استفاده های بعدیش هم فاسده، اون وقت استدلال شما درست میشود. اما امام علیه السلام از بین این دو جور صناعت که یکی دو منظور است یکی یه منظوره، فرمودن انما حرم الله این یه منظوره هران نه اون دو منظور. اما نفرمودن هر صناعتی که حرام باشه حتما جزء یه منظوره هست، حتما جزء اوناییست که فساد برش مترتب میشه. خیر، ممکنه یه صناعتی حرام باشه اما استفاده های بعدیش هیچ کدوم فساد هم نباشه. مثلا همین صورت کشیدن، این خود صورت کشیدن حرام باشه اما بعد تابلوش میکنن میزنن داخل منزل، هر کس میاد این منظره رو میبینه لذت میبره، یجیع منه صلاح و مهزن. از قیاسی که مستدل محترم استفاده کرده بود، ببینید کدام قیاسشو به هم زدی. گفت روایت میگوید تنها صناعتی حرام است که ازش فساد زاییده بشه، یعنی هر صناعت حرامی یجیع منه الفساد به حسر حقیر. بعد امام علیه السلام فرمود و هر صناعتی که یجیع منه الفساد تقلب و تصرف درش حرامه، پس این صناعت هم تقلب و تصرف درش حرامه. بعد گفت اقتناع هم از جمله تصرفات، پس اقتناع هم حرامه. دقت فرموده باشید ما از همون پای بس استدلالش رو ویران کردیم. گفتیم کجای روایت داره که این است و جز این نیست، هر صناعتی حرام شد حتما یه جیوم این هم فساد اومده. از حصر رو میخواید استفاده کنید، حصر که حصر حقیقی نیست، حصر حصر اضافی. بناهن الاحازا گرچه قیاس دوم و سومتون درسته، بله اگر یه چیزی فاسد شد تقلبات درش حرامه، اقتناع هم از تقلبات اون درست، اما کی گفته هر صناعتی که حرام شد حتما محضن استفاده فاسد دارد؟ یجیع منه الفساد و محضن، شاید یجیع منه الصلاح و محضن باشه. مگر اینکه کسی بگه این روایت فقط دست بدده مقایسه بین این دو صورت و بیان خصوص حرمت صناعاتی که استفاده های یک منظوره دارن نیست، بلکه داره در مقام تعلیل حرمت یه صناعتی که چرا یه صناعتی حرام میشه. اگر این باشه اون وقت حصرش میشه حصر حقیقی. اگر کسی چنین استثاری کرد گفت آقا این رو باید نمیخواد بگه فقط صناعتایی منظوره حرامه در مقابل صناعتایی دو منظوره، نه در صدر مقایسه نیست، این رو باید داره ضابطه یه تحریم یه صناعت رو به ما بگه که ضابطه یه تحریم صناعت اینه، هر چی که یه جی آمن حال فساد و محضن او صناعتش حرام میشه. اگر چنین استفاده ای کردیم اون وقت حتم میشه از تحقیقه استدلال درسته، ولی دون اثبات از آخر طلقتات که چنین استفاده ای بخواهم بکنه. و اما الحسر فی روایت توحف العقول، اما حسر در روایت توحف العقول که ازش میخواستید استفاده بکنید، پس اقتناع صور و نگه داشتن صور حرامه، این درست نیست. چرا؟ فهوه این هست به قرینت الفقرت السابقت منها الواردت فی تقسیم صناعات الى ما یترتب علیه الحلال و الحرام و ما لا یترتب علیه الا الحرام، این حصر فهوه اضافیون، این اضافیون خبر برای اونها و حصر روایت توحف العقول به قرینه فقره سابقه این روایت که وارد شده از فقره سابقه در تقسیم صناعات به دو قسم، دو قسم، یکیش ما یترتب علیه الحلال و الحرام، دوم ما لا یترتب علیه الا حرام، به قرینه این تقسیمی که در اون ابتداء روایت اومده، این روایت فقط در صدد بیان این دو قسم، اصلا در صدد بیان صناعاتی که یترتب علیه الحلال، فقط اصلا در صدد بیان اونی، این حصر اضافی نسبت به همین دو قسم. یعنی چی یه حصر اضافیه؟ یعنی از بین این دو قسم که یکیش یجیع منه الفساد تارتن و صلاح تارتن اخرى و یکی یجیع منه الفساد و محضر، از بین این دو قسم لن یهرام الا اون قسمی که ینحصر و فائدته فی الحرام ولا یترتب علیه الا الفساد. نه اینکه بخواد بگه به نحوه حتما حقیقی بخواد بگه هر صناعتی که حرام شد حتما یجیع منه الفساد و محضر، نه ممکن است گفته شود که این حد در مقام وارد شده از در مساق تعلیل و مساق این چینش و مساق اعطاء ضابطه للفرق بین صنایع، میخواد ضابطه فرق بین صنایع رو بیان بکنه، نه لبیان حرمت خصوص القسم المذکور. این نه هم میخواد بگه آقا این حصر، نمیخواد بگه از بین این دوتا فقط از بین این دوتا این یکی حرامه که فقط این یه قسم به نحوه حصر اضافی حرام میکنه، اصلا میخواد ضابطه حرمت به ما بگه. ضابطه حرمت اینه فقط چیزی حرام است که یجیع منه الفساد و محضر. خب اگر این طور شد حصرش میشه حصر حقیقی، حصر حقیقی که شد استدلال طرف تمام میشه، چون حصر حقیقی که شد میشه فقط صناعتی حرام است که فساد محض داشته باشه، این ساختن صورم حرامه دیگه، پس فساد محض داره، چیزی که فساد محض داره اقتناع جمعی تقلباتش حرامه، پس اینم جمعی تقلباتش حرامه، اقتناع از جمله تقلباته، پس اقتناعش هم حرام میشه. اگر تونستید حصر حصر حقیقی کنید اقتناع صورم به مختزای روایت شریفه تو حتی اشکال پیدا میکنه، نتونستید که نمیتونی، اون وقت اقتناع صور حرام نخواهد شد. و اما نبوی، نبوی یعنی همون روایتی که در صفحه 192 آمده بود، لا تدع صورتا الا محوتها ولا قبرا الا قلبیتا ولا کلبا الا قتلتا. آن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن به احسنی رسول الله صلی الله علیه و آله الى المدینه فقال لا تدع صورتا الا محوتها، که ظهورش وجوب محو صورته، که اگر محو صورت واجب شد اقتناعش عقل میگه جائز نیست دیگه، اقتناعش اشکال پیدا میکنه، حرمت پیدا میکنه، این حرمت عقلی پیدا میکنه. اینا چجور جواب بدید؟ ایشان میفرمان این روایت کلبن الا قتلتن که بعدش داره، کلب که نداره کلب هراش باشه، چه کلب هراش باشه چه نباشه به منظر مقدس شما او رو نابود بکن، در حالی که ما میدونیم نابود کردن سگ واجب نیست که، موجود خوبی نیست تو شهر، لذا مکروه سگ رو تو شهر نگه دارن مثلا، از این روایات فهمیده میشه. این شهرداری که این کار رو انجام میده، سگا رو جمع میکنه، کار خوبی اما واجب نیست. شهرداری قم مرادم نیست، شهرهای دیگه. از منظر مقدس شما که به قرینه این لا کلبن الا قتلته، که این کلب عمومیت داره و معلومه که قتل کلب واجب نیست، نگه داشتن کلب از جمله محرمات نیست، معلوم میشه این روایت اصلا لسانش لسان بیان واجب و حرام نیست، مکروهاتو داره میگه. کما اینکه نگه داشتن تسلیه قبر که واجب نیست، که به طوری که اگر قبر رو برآمده بکنن یا قبر رو یه مقدار بیارن بالا، اینجا از جمله محرمات نیست که. به قرینه اون فقرهای بعدی روایت معلوم میشه این روایت در سبب بیان مکروهاته، یعنی نگه داشتن صورت مکروه نه حرام باشه. حالا اینو من بخونم بعد ببینم کسی اشکالی به ذهن شریفش میاد یا نه. و اما نبوی چی اینطوری میکنه وقتی من دارم صحبت میکنم، نه اینطوری بکنی بیشتر مطلب رو میفهمی. و اما نبوی فسیاقه ظاهر فی الکراهه، نبوی سیاق ظاهر در کراهته، کما یدل علی همین مطلب عموم الامر به قتل الکلاب. عموم اگه فقط کلب هراش بود میگفتیم واجبه، اما این عمومیت داره، هراشو از جیبمون گذاشتیم رو روالی، ولا عمومیت داره، معلومه واجب نیست کشتن همه سگ‌ها که. بله بهتر اینها رو نابود بکنیم، سگ‌ها که تو شهر هست. و به قرینه قول علیه السلام فی بعض هاذه روایات ولا قبرا الا سبیته، در بعض این روایات نبوی، در بعض نقلای نبوی که ذکر شده همین هست، ولا قبرا الا سبیته، در حالی که ما میدونیم تسلیه قبور واجب نیست که. اگه تسبیح قبور واجب بود که باید خیلی از این قبوری که تو قبرستان ما میری سنگ قبر گذاشتن، تمام اینا رو باید سبعی ته کنیم دیگه، صافش کنیم. این روایت در بیان همون مکروهات تو چه جریانی بوده؟ من نمیدونم تو چه جریانی بوده. فرستادنشون مدینه، مثلا حضرت رفته بودن یه غزوه بیرون رفته بودن، فرستادنشون مدینه، حضرت بیرون بودن، امیرالمومنین فرستادن مدینه، احتمالش که میره، اما تو چه جریانی بوده من حضور نداشتم و دخلی به ما نهنفی هم نداره. این ظهور روایت اینه، یعنی رسول الله انصافا ظهور روایت به کراهت میخوره، دستور عمل پیغمبر داشتن صادر میکردن، به حسنی رسول الله الان مدینه، علی بلند شغل رو مدینه، مدینه که رفتی لا تدع صورتا الا محوسها، مشروعه یه صورتی رو باقی نگه داری، ولا قبرن الا سبیتن، مکروه این قبر را برآمده باشه صافش بکن، ولا مکروه. این لا تده قبرن الا سبیتن، لا تده صورتن الا محوتها، طلبه، طلب کردست از امیر المومنین سلام الله علیه محو صبر و ظهور اطلاقی طلب وجوبه، به طوری که اگر استحباب باشه نیاز به قرینه داره. به چه دلیل لفظ از این ظهور برمیداری؟ به قرینه چی؟ پایینش چه خبره؟ قضیتون خارجیه، به امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن هر سگی دیدی بکش تو مدینه، شاید تمام کلبا کلبای هراش بودن اون موقع تو مدینه، شایده، شاید کلبایی که تو مدینه بودن یه مرضی داشتن که موجب کشتن انسان ها میشد، ما چه میدونیم؟ میخوام بگم یه ظهور صبر بکن، یکی یکی چند نفر به یه نفر، میخوام بگم ظهور روایت وجوبه، این ظهور اگر میخواد بشکنید باید یه دلیل محکمی داشته باش، این روایت وجوبه و قضیتون خارجیه و امیر المومنین اینطور دستور دادن. تو این قضیه خارجیه چجوری بوده که گفتن سگا رو بکش؟ ما چه میدونیم چجوری بوده؟ میگی به قرینه لا قبرن الا سبیتن، اینا داری میگی دیگه، شاید قبرهایی که تو مدینه بوده مسنن بودن به شکل کوهان شطور، اون بعض روایات هست قبرهایی که به شکل کوهان شطور میسازن که الان انسان یا اونطور میسازن، اونا لازمه تسلیه کنی. دو جوره، دیدید سوریه مشرف شده، چام اگر مشرف شده باشه قبرستان هایی که میبرن همینطور قبر های پشت پشته، شاید اون قضیه خارجیه است، شاید اونا به امیرالمومنین فرمودن اینا قبر ها را مثل کوهان شطور میساختن بعدم عبادتگاه قرار میدادن، یعنی اون کوهان ها میپرستیدن، شاید اینطور بوده، یعنی اینا این قبر ها را به عنوان یه معبد به عنوان یا حتی اقل زمینش فراهم میشد، لذا فیضان برسامدن همه را برو صاف بکن. الانم اگر همین طور باشه، یعنی کسی قبر رو بیاره بالا ولو به شکل کوهان نباشه اما بخواد او رو بت پرستی به مفیدن در الانم بودن میفرمودن محوت هم سبعیت هم عمده عرض من این است که این روایت قضیه یه خارجیه، این قضیه یه خارجیه ظهور در وجود داره، حملش بر کراهت دلیل میخواد و ذیلش قرینه نمیشه که ما حمل بر کراهت کنیم، ذیلش هم با وجود ناسازگاری نداره، ما چه میدونیم چه اتفاقی افتاده بوده، ما این و یه ظهور این ذیلش هم نمیتونه جلوی استظهار ما رو بگیره. چی میگی؟ حتما قضیه خارجیه است، چون به امیرالمومنین فرموده. ما فعلا داریم از شما سوال میکنیم ظهور این روایت یه قضیه خارجیه است یا یه قضیه حقیقیه؟ قضیه حقیقیه قضیه قانونیه، مثل حرم الخمر، حرم علیکم الخمر، مثلا حرم علیکم المیته، این قضیه خارجیه. اگر من به شما بگم آقای محمدی فرض بفرمایید عینک تا بردار، این ظاهرش در چین یه قضیه حقیقیه است که دیگه فلانی گفت هر کس هر جا سر کلاس هر کسی رفت عینک شو بردار، یا اگر به یک کسی خطاب میکنه توی واقعی میگه عینک تو بردار، اون ظاهرش یه قضیه خارجیه استثار الاربو به بابه. اگر به یک کسی خطاب خاصی کردم گفتم فلان کار انجام بده، حملش بر حقیقیه دلیل میخواد ولی ظاهرش خارجیه. خارجیه که شد ما چه میدونیم خصوصیات مورد چی بوده؟ شما میگید گفتن همه سگ‌ها رو بکش، خب آره شاید همش وحشی بوده. میگید گفتن همه قبرها رو صاف بکن، درسته شاید همه قبرها حالت تسنیم داشته، نمیتونیم دست از ظهور برداریم اون وقت، شد یا نشد؟ بله به شک افتادی یا نه؟ به شک هم نیفتادی کور باطنی، من چه کارت کنم؟ اجازه بدید یه مقدارم بخونیم. حالا برای اینکه شما یه مقدار با ما همراه بشید، مقداری از این حرف رو مرحوم آمیرزا علی ایروانی علی الله مقامه در حاشیه مکاتب فرمودن، سید مشایخ ما آقای خویی علی الله مقامه مقداری از این حرف رو در حاشیه در اون مصباح الفقهای خودشون فرمودن. اولین نفر من نیستم، من یه خود منظمش کردم مطلب و والله حرف مال اونا. اما روایت علی بن جعفر، روایت علی بن جعفر اونی بود، اون روایت آل سندی بود که در قرب الاسناد ذکر شده بود. فعلته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها قال لا. این روایت نهایت ثابت میکنه چراحت بازی کردن با تماثیل، بازی باش نکن اما نگه بدار، نگاه باش بکن، قاب بکن، اشکالی نداره، ما مانعی نداره. چراحت لب ملازم با حرمت اختناع نیست که، حتی میخوام بگم لا یصلح ظهور در کراهت هم نداره، لا یصلح معنیش مرجوحیت، حتی با حرمت هم میساز. خیلی ما دورم نیست از ذهنمون مرحوم شیخ میفرمان اصلا حمله بر حرمت هم بکنیم، یعنی لعبه به این تماثیل حرامه بخاطر اینکه لهوه، لهو رو ایشون مطلقا حرام میدونن دیگه، بنابراین لازم نیست حمله بر کراهت هم بکنیم، حمله بر حرمت میکنیم، منتها حرمت لعب یه حرفه، حرمت اختناع یه حرفه، بازی کردنش لعبه، لعبه اما نگه داشتنش لعب نیست، لعب نیست، قرض اوغلایی برش مترتبه، مفرح روح مثلا اینا رو که بهش نمیگن لعب، نمیگن لعب، اشکالی نداره. و اما روایت علی بن جعفر فلا تدل الا على کراهت اللعب به صورت ولا نمنعها بل ولل حرمت اذا کان اللعب على وجه الله. روایت علی بن جعفر دلالت نمی کند مگر بر کراهت لعب به صورت، و ما منع نمی کنیم کراهت لعب رو، بلکه حتی لا نمنع الحرمت هنگامی که لعب علاوه چه لعب باشه، چون بازی دو جوره ها، بعضی بازی هایی که انجام میدن لحو نیست، غرضه و غلاییه. مثلا فوتبال انجام میدن، این بازی هایی که میکنن غرضه و غلایی داره، ورزشه، روح آرامش میده، نفس آرامش میده. اما بعضی بازی ها لحوه. مثلا یه تمثالی برداره همینطوری از این طرف به اون طرف، از اون طرف به این طرف، چیه این لحوه؟ اگر لعب به صورت لحو بود حرام هم باشه، اشکال نداره. اون به اینه که لعب با اجتناب فرق داره. اما اون روایتی که در تفسیر آیه کریمه اومده بود، یادتون باشه اون روایت هم بد نبود استدلال بشه. داش یعملون له ما یشا، گفتیم یعملون له ما یشا، ما یشا ظاهرش خود صورته، نه عمل صورت، نه ساختن صورت، و الا لغو میشه عبارت. یعملون لسلیمان عمل الصوره، مثلا یعملون لعمل، یفعلون الفعل که معنا نداره. پس چون اون ما مراد خود صورته، پس ما یشاء حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام میشه خود صورت. حضرت سلیمان صورت را میخواد، درسته؟ صورت یعنی همون وجود صورت دیگه. امام علیه السلام هم دارن میگن اون صورتی که وجودش را میخواد، وجودش را میخواد، خود صورت، خود وجود صورت را میخواد. اون صورت حیوان نبود، صورت غیر حیوان بود. پس معلوم میشه وجود صورت، وجود، وجودات ثانیه را میگیره دیگه که استنابشه. این لاغه به مقام نبوت نیست، حرامه. عرض میکنم انکار امام علیه السلام ظاهرش اینه که به همون مشیت حضرت سلیمان میخوره. باید ببینیم حضرت سلیمان چه چیز رو اراده کرده بوده. شما وقتی میرید به کسی میگید فلان چیز رو برای من بساز، میگید اشاء و فلان چیز رو، به یه سازنده ای میگید من ازت میخوام فلان چیز رو، فلان چیز رو ازت میخوام. یعنی چی؟ مثلا میرید به کسی که در و پنجره میسازه، میگید من پنجره ازت میخوام. پنجره ازت میخوام یعنی چیه؟ پنجره رو از تو میخوام؟ ساختنشا یا اقتناعشا؟ ساختن اقتناعش که رفتی به این نداره اصلا. میرم پیش در پنجره ساز، میگن ساختن پنجره رو از تو میخوام. پس اگرچه مفعول ما خود اون صوره، اما مفعول یشاء باید ببینیم چی؟ باید ببینیم حضرت سلیمان از اون جنیایی که سازنده بودن چه چیز را میخواد. اونا سازنده بودن، یعملون، سازنده بودن، یعملون لسلیمان، اونی که سلیمان میخواد، اونی که سلیمان میخواد ساختنش را. پس مشیت سلیمان به ساختن خورده. حالا یا اینه که مشیت سلیمان خورده به این که براش بسازن از اول، یا اونا ساختن بعد حضرت سلیمان تأیید کرد به ساختنشون. الان یه حال این آیه کریم اصلا رفتی به اقتناع بعدی نداره. امام علیه السلام هم دارن میگن اون ساختنی که سلیمان میخواد ساختن شجر و اینا نبودا، عذر میخوام، ساختن ذروه نبودا، ساختن شجر بود. یعنی نهی امام علیه السلام یا میخوره به مشیت حضرت سلیمان ساختن تماثیل را، که مراد از این که حضرت سلیمان خواست از ساختن تماثیل را، یعنی اجازه داده بسازن تماثیل، یا به این میخوره، یا نه انکار امام علیه السلام میخوره. امام علیه السلام میخوان انکار کنن که حضرت سلیمان تأیید کرده باشن ساختن تماثیل روحانی رو، ساختن رو میخوان انکار بکنن. چه ربطی به اقتناع داره؟ اساس استدلال طرف برای این که ثابت بکنه اقتناع حرامه این بود که مفعول ما یشاء رو خود تماثیل میگره و میگفت خود تماثیل یعنی وجودشون، وجود آنات ثانیه رو میگره. و اساس استدلال ما این بود که ظاهر از یشاء، وقتی میگن به سازنده میگن اشاء، ظاهر یشاء ساختنه، نه اون اقتناع آیه بعدی. و انکار امام علیه السلام میخوره به همین ساختنه، به این اراده ساختن. یعنی امام علیه السلام میخوان بگن سلیمان اراده نکرده بود علی نبینا و آله و علیه السلام، سلیمان اراده نکرده بود ساختن ذروه رو، اراده کرده بود ساختن غیر ذروه رو. یا میخوان بگن سلیمان تأیید نکرد، بعدن تقریر، تأیید نکرد ساختن ذروه رو، تأیید کرد ساختن غیر ذروه رو. اینه فرمایش امام علیه السلام. ضمن این که من اضافه بکنم در فرض اونی که اینا میگن درست باشه، فوقش امام علیه السلام دارن انکار میکنن، میگن سلیمان علیه السلام نگه داشتن ذروه رو نخواست، اقتناع نخواست، چون لائق به مقام نبوت نیست. اما هر چیزی لائق به مقام نبوت نیست، حرامه. لائق به مقام انبیا خیلی چیزا نبود. مثلا یه پیغمبری بره ساندویچ فروشی، ساندویچ دستش بگیره بخوره، این لائق به مقام نبوت که نیست که، اما حرامه؟ حرام نیست. و اما ما فی تفسیر الآیه فظاهره رجوع الانکار الی مشیت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام لعمله به معنا اذنه فی او الی اصل به اون الی قبلی او الی تقریره لهم فی العمل. اما اونی که در تفسیر آیه آمده، یعنی اون روایت، از ظاهرش اینه که برمیگردد انکار امام علیه السلام به چه چیزی؟ برمیگردد انکار امام علیه السلام به این که سلیمان اراده کرده باشد عمل اونها را، نه اقتناع را. فوری میگید یعنی چه سلیمان اراده کرده است عمل جنیا را؟ کسی عمل دیگری را اراده نمی کنه که، هر کس عمل خودش را اراده می کنه. فوری توضیح میدم به معنا اذن نیستی. سلیمان اراده کرده باشد عمل جنیان را، یعنی اذن داده باشد به عمل جنیان. امام علیه السلام می فرمان نه، سلیمان اذن نداد به این که جنیان عمل کنن و بسازن ضرور رو، به این اذن نداد، بلکه اذن داد به این که غیر ضرور رو بسازن، بسازند عمل ساختن، نه اصطنا. ظاهر این روایت رجوع انکار است به مشیت سلیمان لعمله، یا رجوع انکار الی تقریره لهم فی العمل، یا ظاهر این است که برمیگردد انکار امام علیه السلام به تأیید سلیمان جنیان رو در کارشون. یعنی میگن حضرت سلیمان هیچ وقت تأیید نکرد جنیانی رو که ذروه میساختن، اونا تأیید نکرد، خب اون فوقش میشه حرام. حضرت سلیمان جنیانی رو که ذروه میساختن ساختنش رو تأیید نکرد، خب خیلی خب ساختن میشه حرام، چه ربطی به اصطناع داره. و اما صحیح هست، اون صحیحه، صحیحه یه ضراره است دیگه، لا بأس به ان یکون التماثیل فی البیوت اذا غیرت رؤوسها و ترک ما سوا ذلک. ایشون می فرمان بأس در این روایت حمله بر کراهت میشه. حالا یا کراهت به خاطر نمازه که امام علیه السلام فرمودن غیرت رؤوسها و ترک ما سوا ذلک، یا مطلقا اصلا نگه داشتن صورت بگیم مکروهه اما حرام نیست. ضمن این که اگر دست بکنید خود این روایت از روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه اقتناع جائزه، چون امام علیه السلام فرمودن اگه صورتش تغییر بدی، صورتش تغییر بدی اشکال نداره، نفرمودن محوش کن. که اونی که میگه اقتناع حرامه میگه باید از شکل حیوان بودن درش بیاری، محوش کن اصلا. امام که ایمان فرمودن فرمودن غیر از صورت ها، حالا غیر از صورت ها میسازه کنی که صورتشو محو کردن اما بازم برای صورت حیوان صدق میکنه، تمثال حیوان صدق میکنه، چون قبلا میگفتیم صورت نباشه که باعث نمیشه دیگه به این نگیم تمثال حیوان، تمثال حیوان هست امام نفرمودن محو کن. که و اما صحیح فالبعث فیها محمول علی الکراهه، حالا یا کراهه لعجل صلاح یا مطلقا، چه برای صلاح چه غیر صلاح مکروه نگرده، ما ادلالتی علا جواز الاختناع و عدم وجود المهن. عرض میکنم بعد به معنای شدته، اما از کراهت یا حرمت، حملش بر کراهت همچین به صرف این که بعد حمله بر کراهت بکنیم جور نیست، مگر به قرینه روایات دیگه بعد حمله بر کراهت کنیم، چون روایات دیگه دارن مسلی جلوی مسلی تمثال باشه اشکال نداره مکروهه، به قرینه اون روایات بعد حمله بر کراهت کنیم. اما اون روایتی که بعدن اون صفحه 192 آمد که ان علی علیه السلام یکره الصور فی البیوت، به زمینه این که داره ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال، حضرت امیر نگه داشتن صور رو زشت می داشتن و هیچ‌وقت حضرت حلال رو زشت نمی داشتن، حرام بوده پس که زشت می داشتن. این روایت ان علی علیه السلام لم یکن یکره لم یکن یک ره الحلال، این روایت در ابواب ربا اومده که قوسرتین، دوتا قوسره، دوتا محموله از تمر یک شهر رو با تمر با یک محموله از تمر شهر دیگه عوض بکنن اشکال داره نه، که ربا میشه دیگه، کم و زیاد میشه هم جنسه. حضرت فرمودن امیرالمومنین علیه السلام این کار رو زشت میداشتن. ولم یکن یکره الحلال، حضرت هیچ وقت حلال رو زشت نمیداشتن، منتها این حلال مقابل حرامه. لم یکن یکره الحلال، حلال رو زشت نمیداشتن، پس چیزی که زشت میداشتن حرامه. یا حلال یعنی اون متصابت طرفین، اگر حلال در مقابل حرام باشه معناش اینه که امیرالمومنین فقط حرام رو زشت میداشتن، هیچ حلالی رو امیرالمومنین زشت نمیداشتن، ولو پنیر خوردن اول ماه باشه یا پنیر خوردن خالی باشه که مکروهه. و حال اون که ما میدونیم امیرالمومنین علیه السلام مکروه رو هم زشت میداشتن. لم یکن یکره الحلال، حضرت حلال رو زشت نمیداشتن، نه یعنی فقط حرام رو زشت میداشتن. این حلال یعنی ما با مساوی طرفین، این حلال یعنی اونی که سعه درش هست، هیچ هزازتی درش نیست، اون مساوی طرفین. وقتی اینطور شد، روایت داره میگه امیرالمومنین کراهت داشتن از نگه داشتن صورت، و حال اون که امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت مباح کراهت نداشتن، پس معلوم میشه نگه داشتن صورت مباح نبوده، اما حرام بوده یا مکروه فهمیده نمیشه از روایت. و اما ما ورد من ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال فمحمول علی المباح المساوی طرفان، لانه صلوات الله علیه کان یکره المکروه بدعا، قطعا از مکروه هم بده شده. و اما روایت الحلبی، اون روایت حلبی که فلا دلالت لها علی الوجوب، اصلا هیچ دلالتی بر وجوب محض صورت نداره. حضرت میفرما یه تنفسه ای گلیمی از شام برای من آوردن، روش تماثیل و طیر بود، منم دستور دادم اون تماثیل و طیر رو پاک بکنم، اما حالا دستور دادم چون واجب بوده من یا چون مکروه بوده اون صورت باقی بمونه، حضرت دستور دادن. این امر حضرت لسان نداره که از من وجوبی بوده، که اگر داشت فعمر تو دستور دادم که پاک کنید چون اقتناع صورت حرامه، اون وقت میگفتیم فهمیده میشه اقتناع صورت حرام، امر حضرت، امر حضرت هم شاید نه به خاطر این بوده که اقتناع صورت حرامه، بلکه به خاطر این بوده که اقتناع صورت مکروهه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.